بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین.
اللهم صل علی محمد.
خب، تطبیقات درس 5 رو نگفتیم، صفحه 40 رو دوستان بیارن. بحث علامات وضع بود. مثال اولی که آوردن، تطبیق اول، میگن الان واژه خمر مثلا نمیدونیم که برای مطلق مسکره یا مسکری که از انگور گرفته شده، درسته؟ خب اینجا بعضی ها گفتن به حکم تبادر ما میگیم وضع شده برای مسکری که از انگور گرفته شده، یعنی شرابی که از انگور باشه رو بهش میگیم خمر، بقیه مسکرات رو بهش خمر نمیگیم. اگرم بگیم مجازا میگیم، بله. اونا هر کدوم اسم داره، هر کدوم یه اسم، بله. مثلا شرابی که از کشمش باشه یه اسمی داره، از گندم باشه، از جو باشه، نمیدونم، هر کدوم فرق داره. خب این تطبیق اول. تطبیق دوم، میگه یه آقایی وقت کرده مالی را بر اولادش، دینار رو وقت میکنه برای اولاد. خب اینجا بحث در فقه که آیا اولاد شامل اولاد اولاد، یعنی نوه ها هم میشود یا نمیشود. خب بعضیا گفتن نه، شامل اونها نمیشه، باز به خاطر اینکه میگن ولد وضع نشده است برای ولد ول ولد، درسته؟ وقت مثلا میگه آقا این باغ رو وقت کردم برای اولادم، وقت خاص بهش میگن. خب حالا این اولاد، عرض کنم که اینجا بحثه که آیا شامل اولاد و اولاد هم میشه یا نه، درسته؟ مثلا ما به امام حسن و امام حسین میگیم پسران پیامبر، فرزندان پیامبر. آیا استعمال حقیقیه یا مجازیه، درسته؟ این یه بحثیست در فقه، یا شامل میشه یا نه. شما باید تشخیص بده که موضوع ولد چیه، فقط فرزند بلاواسطه است یا شامل فرزندان معلواسطه هم میشه. اینجا بحثه دیگه. ایشون میگه بعضی گفتن نمیشه. بله وقت دست خود دوباره نه، هیچ نگفته از کجا مثلا ادعاشون تبادر از را خب وزن نشده، از چه رای تشخیص داریم؟ مثلا اولی رو گفت که متبادر از خمر، اون خمر متخذ از عنب، اونجا گفتن دلیلشون تبادر بود، اینجا نمیگه دلیلش. خب تطبیق سوم که آهان برای شما ادامه داره چه عبارت شما اینگار فرق میکنه بازم بند ببخش لسه حت سلب ولده هم احسن میگه چون این از راه دوم استفاده کرده، از راه صحت سلب. یعنی ما مثلا میگیم نوه میشه معنا دیگه، نوه ولدون، درسته؟ یا ولد الولده ولدون، حمل درست میکنیم، حمل اولی. ببینی آیا همچین حملی صحیح است یا صحیح نیست. گفتیم اگر صحیح بود علامت وضع، صحیح نبود علامت چیه؟ عدم وضع. اینجا بعضی گفتن نه، این صحت سلب داره، یعنی میتوانیم بگیم ولد الولد لیس بولد، یعنی چون سلبش صحیح، سلب ولد از ولد الولد چون صحیحه، پس معلوم میشه که ولد برای ولد و ولد وضع نشده. درسته؟ ما گفتیم صحت حمل علامت وضع، عدم صحت حمل یا صحت سلب علامت چیه؟ عدم وضع. خب اینم تطبیق دوم. تطبیق سومی که ایشون اینجا آورده خودش یک بحث مفصلی است در اصول، که ایشون از این بحث مفصل فقط یه دونه تطبیق رو فقط اینجا آورده. یه بحثی داریم به نام مشتق، که موضوع له مشتق چیست؟ ما مشتقاتی داریم، البته یه مشتق اصولی داریم که با مشتق نحوی رابطه شون خصوص من وجهه. حالا وارد اون بحثا نمیشیم. اون مواردی که مشترکه مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه که هم مشتق نحویه، البته دقیقش بدونیم صرفی، چون نحو اصلا با ساختمان کلمات کاری نداره، مربوط به صرف. مشتق صرفی، هم مشتق صرفی هم مشتق اصولی. خب ایشون میگه در اصول بحثه که این مشتق برای چی وضع شده، آیا برای ذات متلبس به مبدع وضع شده، برای خصوص اون ذاتی که الان تلبس به مبدع داره، یا برای عام از متلبس به مبدع و من قضا عنه المبدع. یعنی چی؟ الان مثلا یه آقایی فرض کنی که بهش میگیم قاضی، میگیم آقای زید قاضی است، قاضی اسم فاعل دیگه مشتق. خب این که میگیم زید قاضی است، این استعمال قاضی در مورد زید آیا فقط در صورتی حقیقی است که زید همین الانم قضاوت بکنه، یا نه فرض کنید زید دیگه چند سال کلا دیگه قضاوت گذاشته کنار، میگه من از آخرتم میترسم و اینا، حالا اون یکی هستن قضاوت کنم، من دیگه نیازی نیست، قبلا قاضی بوده الان دیگه قاضی نیست، آیا این که الان به زید بگیم قاضی این حقیقت یا مجازه؟ درسته؟ این یه بحثی است. بعضی هم میگن در واقع اسم مشتق وضع شده برای خصوص اون کسی که تلبس به اون مبدع داره. الان آقای زید اگر همچنان قضاوت میکند، شما میتونی بگی زیدون قاضن، درسته؟ و استعمالتون هم حقیقی است. اما اگر آقای زید قبلا قضاوت میکرد، یه کلا چند سال گذاشتی کنار، اگر بگی زیدون قاضن، این استعمال چیه؟ مجازی است، درسته؟ چون مبدا دیگه از او مبدا این مشتق چیه؟ اینجا قضاوت. مثال دیگر، یا آقای مجتهد بود، درسته؟ بعد دیگه دچار فراموشی شد و فلان و بهمان، دیگه هرچی خونده بود الفرار، درسته؟ هی بهش میگفتن بابا این علوم حصولیه، اینا خیلی چیز نیست، بهش اعتباری نیست، فوقش دیگه تا دم مرگ دیگه، بعد دیگه میره بالاخره، اینا نمیمونه براده. بعضی هم قبل از اونجا برسن، خلاصه مغرور نشی یه موقع مثلا خودتو نگیر. خلاصه آقای زید این حرفا رو گوش نمیداد و فلان، مجتهد تراز اول بود، الان دیگه هیچی تو ذهنش نیست، همش رفته. خب الان ما میگیم زیدون مجتهدون، درسته؟ این مشتق رو استعمال کردیم در مورد زیدی که این قضا عنه المبدع، مبدع این مشتق چه؟ اینجا اجتهاد ازش فرار کرد رفت. آیا هنوز این استعمال حقیقی است یا مجازی است؟ درسته؟ این که بحث نیست در اصول. خب بعضی گفتن نه آقا، مشتق وضع شده است برای خصوص کسی که همچنان تلبس به مبدع داره، همچنان لباس اجتهاد رو برتن کرده، ذاتی که متلبس به مبدع باشد، یعنی آقای زیدی که هنوز اون لباس اجتهاد بدنش باشه، اگر اونجا استفاده کردی میشه استعمال حقیقی، ولی استعمال چیه؟ مجازی. خب دلیلشون چیه؟ گفتن دلیل ما تبادر، میگه متبادر از این که شما میگی زیدون مجتهدون، یعنی همین الان ملکه اجتهاد رو داره، وقتی میگی که زیدون مثلا طبیبون، یعنی همین الان طبیبه، طبابت میکنه، درسته؟ وقتی میگی زیدون قاضی البلد، یعنی همچنان قاضی شهره، درسته؟ نه اینکه اونی که مثلا 10 سال پیش بوده و رفته، حالا به اعتبار عرض کنم که من قضا مثلا میگن، درسته؟ و الا استعمال استعمال حقیقی نیست. این هم تطبیق سومه که بعضی اونجا تمسک کردن به بحث تبادر. من یه نکته رو همینجا بگم، ببینید این تبادر چون امر وجدانیه، درسته؟ لذا پدر و مادر نداره. خلاصه یعنی الان مثلا در همین بحث، توی بحث یکی میگه آقا متبادر از مثلا مشتق خصوص متلبس به مبدأ است، یکی دیگه میگه متبادر عامه، درسته؟ این مثل بحث ظهور میمونه، ظهور، درسته؟ الان ما خیلی روایات داریم، خیلی ادله داریم. یه آقای مجتهدی میگه ظاهر این روایت اینه، مثلا حدیث رفع رفع اما لا یعلمون 10 جور معنا کرد، یا لا تنقض الیقین به شک 20 جور معنا کرد، درسته؟ همه میگن ظاهر از این روایت اینه که ما میگیم. این ظهور هم یه بحث چیه؟ تقریبا وجدانیه. لذا این اموری که دیگه حوالی به وجدان میدن خلاصه خیلی چیز نیست. یه البته هر کسی باید به وجدان خودش مراجعه بکنه دیگه. منظور از این اختلافات شما زیاد میبینید و میشنوید در آینده. خب درس ششم رو دوستان بیارن، الاستعمال و اقسامه. خب ببینید ارتباط بین لفظ و معنا، یک طرفش متکلمه، درسته؟ که از حیث اون ارتباط که به متکلم پیدا میکنه بحث استعمال مطرح، از اون حیث که ارتباط به سامع پیدا میکنه بحث دلالت مطرح میشه، درسته؟ ارتباط بین خودشون هم که بخوایم بررسی بکنیم بحث وضع مطرح میشه، درسته؟ میگه شما لفظ و معنا رو که با هم در نظر بگیرید، ارتباط خودشون رو بخوایم بررسی کنیم که از کجا اصل ارتباطشون، که از کجا اومده و چجوری شده، اینا بحث چیه؟ وضع مطرح میشه. از حیث ربطی که به متکلم پیدا میکنه مسئله استعمال مطرح میشه، از حیث ارتباطش به سامع و شنونده بحث دلالت مطرح میشه، درسته؟ خب ایشون میفهمه که وضع مقدمه استعماله. ما یک لفظ رو برای معنای وضع میکنیم برای اینکه بعداً این لفظ رو در این معنا به کار ببریم، استعمال بکنیم و مقاصد خودمون رو وسیله همین الفاظ ابراز بکنیم. هدف اینه دیگه. بله ما که بیکار نیستیم که حالا مثلا بشیم فرهنگستان علوم، بعد اونجا بشینیم یکی یکی مثلا فرهنگستان زبان فارسی، خب این لفظ به این من، این لفظ به این من، این لفظ به اون من، خب بعد بعدش چی؟ فقط بگیم این لفظ به این معناست، درسته؟ خب بعد اینو وضع میکنه که بعداً استعمال بشه دیگه. آخه یه مدت اینجوری بود، اونا یه چیزایی میذاشتن وضع میکردن ولی تو جامعه اصلا رواج پیدا نمیکنه. خب چه فایده داره اینجوری؟ شما پیش خودتون بشینید یه لفظی رو برای معنای وضع کنید ولی بعد استفاده نشه، اینو وضع میکنه که بعد چی بشه؟ مثلا از این به بعد به جای کامپیوتر بگید رایانه، درسته؟ یارانه کوپن، به جای کوپن بگید یارانه، درسته؟ خب به جای هلیکوپتر بگید بالگرد مثلا. خب رایانه چی؟ رایانه که چی؟
مالشی گفت.
مالشی؟
اینجا گوشی هم دورگو
اینجا رد کرد
آه یعنی شایعه شده؟
شایعه شده
همین عجیب آخری
چیز چیز
حضار شایعه این خودش رد اینقدر اسمان
آره عرض کنم که حالا منظوری که این وضع هدف از وضع اینه که بعداً استعمال بشه، درسته؟ خب بعد خود استعمال برای چیه؟ خود استعمالم برای دلالته، یعنی من یک لفظ رو در یه معنا به کار میبرم تا این لفظ دلالت کند بر اون معنایی که مقصود منه. حالا دلالت نباشه باز این استعمالم چیه؟ بالاخره لغوه. خب ما الان بحث وضع رو مطرح کردیم، تعریف وضع رو گفتیم، اقساب وضع تعیینی تعیونی اینا رو گفتیم و یه مقدارم ریز شدیم، گفتیم مثلا وضع چجوری معنا رو میخوام تصور کنیم، دو سنخ معنا داریم تو وضع لفظم و تصور لفظم، وضع شخصی و نوعی رو مطرح کردیم، اینا تمام شد و بحث علامات وضع چجوری تشخیص بدیم اینا رو اجمالا گذاشت. حالا رسیدیم بحث استعمال. خب استعمال یعنی چی؟ ایشون میگه استعمال یعنی اینکه آقای متکلم یک لفظی را به کار ببندد تا اون معنای مورد نظرش را به ذهن مخاطب برساند. درسته؟ استعمال یعنی عرض کنم استخدام لفظ، به کار بردن لفظ برای عرض به حضور شما که ارائه اون معنایی که مورد نظر شما هست، درسته؟ بکی به سامه، به شنونده. این معنای استعماله. ایشون میگه در استعمال ما سه چیز داریم، یه لفظ داریم، یه معنا داریم، یه اراده داریم. این اراده تو ذهنتون باشه، ما بعدا تو درس بعدی با این اراده خیلی کار داریم، درسته؟ و بحثای خیلی مهمی این لابلا هست. البته این که الان ما استعمال، حقیقت استعمال چیه، باز خودش کلی بحثه ها. اینجا دیگه حالا چون حلقه اول اصوله همینجور بالاخره به اجمال داریم رد میشیم. بله
فرمودین استخدام لفظ،
بله،
یعنی که یه معنی تو ذهن مخاطب خطور کنه، حالا طرف یه لفظ رو استفاده میکنه چجوری معنی رو به طرف به اون یکی به انتبار میده با استعمال که معنی انتبار بده.
چلی شما الان آب میخوای به هموجه میگه آقا آب بده، استعمال کردی لفظ آب را در معنای آب تا اون بفهمید
معنی اشاره کنید منظور چی آب صرف هم تو هوا یه لفظ
نه دیگه تو هوا برشی. شما الان لفظ آب رو وضع کردی برای معنی آب، اون طرف هم میدونه دیگه معنی وضع، هم شما میدونی هم اون میدونه. بعد شما اینو برای چی وضع کردی لفظ آب رو برای معنی آب؟ وضع کردی برای استعمال دیگه، که هر وقت آب خواستی بگی آقا آب، یه لیوان آب به من بدی، درسته؟ و اون معنایی را که مقصودت هست رو و میخوای و اراده کردی رو به مخاطب بفهمونی، استعمال یعنی این. خب این پس تعریف استعماله. در استعمال ما یک مستعمل داریم، یعنی همون متکلمی که داره استعمال، یک مستعملون فیه داریم که میشه همون معنا، مستعملون فیه لفظ مطابقه که برای اختصار اون لفظش رو دیگه حس میکنه. یه استعمال داریم یعنی اون کاری که متکلم داره انجام میده، درسته؟ خب این قسمت رو بخونم تا برسیم به اون بحث بعدی که تقسیم استعمال است. الاستعمال و اقسامه. ان الوضع مقدمه للاستعمال، میفهمه که وضع مقدمه برای استعمال است. کما ان الاستعمال مقدمه للدلاله على المراد، همچنان که استعمال هم مقدمه است برای دلالت اون لفظ بر مراد متکلم. و علیه بنابراین بعد ان بحثنا عن وضع اللفظ للمعنا، بعد از اینکه بحث کردیم درباره وضع لفظ برای معنا و ما یرتبط به و آن چیزایی که مرتبط به بحث وضع بود، یعنی بحث وضع و تقسیم وضع و اقسام وضع اینا رو که گفتیم، یصل الدور الى البحث عن الاستعمال، نوبت میرسد به بحث درباره استعمال. دور نوبت. بعضی وقتا هم دور معنی نقشه، نقشه مثلا این بحث در اصول چیست، مثلا لکی یکون مقدمتا لابحاث دلاله. خب این بحث استعمال هم بازی بحث مقدماتی است، برای اینکه مقدمه بشود برای بحثای دلالت. من روز اولم عرض کردم که اون چیزی که برای ما مهمه دلالته، دلالته و اون ظهور الفاظ برای ما مهمه. اون بحث یعنی مقصود اصلی و به ذات برای اصولی چیه؟ اینی که مثلا بفهمه که صیغه امر ظهور در چه معنی دارد، ظهور در چه معنی دارد، یعنی بر چه معنی دلالت میکند. جمله شرطیه بر چه معنای دلالت میکند، ظهورش در چیست، مقصود اصلی اونه. مطمئن ما برای که به اونجا برسیم مقدمتا بحث وضع رو مطرح کردیم و بعد بحث استعمال رو میخواهیم مطرح کنیم تا برسیم اون بحث اصلی ما. درسته؟ بله.
تو دلالت میگن از طرف شنونده،
اول میگن از طرف متکلم نباید باشه. دلالت که نیست، استعمال میکنه، متکلم استعمال میکنه.
یادم معنی
رو
برای این لفظ دلالت نمیده، خودش تو
ذهنش نه به کار میبره. دلالت، دلالت یعنی که همون ظهور دیگه، یعنی بعد اینکه لفظ رو در این معنی به کار بردیم اون وقت از این لفظ اون معنا فهمیده میشود. این فهم باید توسط سامع اتفاق بیفته. بله دیگه، توسط سامع. خب فیاب حسو عن تعریف الاستعمال، پس بحث می شود درباره تعریف استعمال و تقسیم استعمال به حقیقی و مجازی. بحث ما در مورد استعمال اینه. خب تعریف الاستعمال، اللفظ به ما هو وسیلتون لتفاهم یقع بین طرفین. میگه لفظ از آن جهت که وسیله و ابزاریست برای تفاهم واقع میشه بین دو طرف، یعنی چون تفاهم طرفینیه پس ما اینجا لااقل دو طرف داریم. درسته؟ الاول، طرف اول کیه؟ من یصدر منه اللفظ، کسی که لفظ از او صادر میشود، یعنی همون متکلم. و هو المتکلم فانه یستخدم الالفاظ لکی یخطر المعانی التي ارادها في ذهن مخاطبه. میگه متکلم کسی است که استخدام میکند، به کار میگیرد الفاظ را، برایش این لفظ رو به کار میبره، لکی یخطر المعانی، تا اخطار بدهد معانی را که اراده کرده است در ذهن مخاطبش. درسته؟ یعنی این لفظ رو میگه تا به وسیله این لفظ اون معنا را به ذهن مخاطب برساند. درسته؟ ما برای اینکه معنا را به ذهن مخاطب برسونیم دو راه داریم. یه راه اینه که مثلا خود اون معنا رو برداریم بیاریم، مثلا میخوام بگیم زید، مثلا این آقا فرض کنید زید رو میخوام، مثلا بر حال عکس زید رو برداره بیاره یا یه جوری اشاره بکنه، یه راهشه. یه راهشه هم که لفظ رو به کار بیاره، یا آقا زید کجاست. درسته؟ با لفظ اون معنا رو اختیار میکنه. درسته؟ چی؟ بله دیگه، استعمال نه اختیار معنا میگم. شما برای اینکه معنایی را به ذهن مخاطب برسونی راه سادش لفظ دیگه. درسته؟ ولی خاله یکی لفظ نداره باید یا اشاره کنه یا نقاشیشو بکشه یا یه جایی خودشو برداره بیاره. درسته؟ خب مثلا یک کلثوم ننه‌ای رو دوست داره، بگه که خودشو برداره بیاره، بگه من اینو مثلا دوست دارم. یه بار نمیگه من مثلا. خب شما فقط بشنوید، تصور نکنید. و هین اذن یقال، و در این هنگام گفته می شود که انه استعمل اللفظ انه استعمل اللفظ فی المعنا لاحضار مراده فی ذهن مخاطبه. خب در این هنگام این آقای متکلم الفاظ رو به کار میبره، اینجا گفته می شود که انه استعمل، استعمال از اینجا در اومد، پس استعمال مربوط میشه به کی؟ به متکلم. میگه متکلم استعمال کرد این لفظ را در این معنا، چرا؟ برای حاضر کردن مرادش و مقصودش در ذهن مخاطبش. خب این طرف اول اون تفاهم بود. طرف دوم که من یصل الیه اللفظ، کسی که لفظ به او میرسد، کس سامع، مثل سامع. چرا میگه کس سامع؟ ای گفتی چرا گفت مثل سامع؟ ولی مخاطب باشه،
خواننده کتاب باشه،
بله دیگه، یعنی فعلا لفظ رو نشنیده، درسته؟ نه شما لفظ رو گفتی، استعمال کردی، ولی طرف الان اینجا نیست که تو فل مجلس نیست، غایبه.
درست فاعل گفتیم،
الان سامع یعنی در حال داره میشنه. نه میخوام بگم ببین ما الان یه بحثی داریم در اصول که آیا الفاظ قرآن مثلا خطابات شارع قرآن روایات آیا اینها فقط مختص به مخاطبینشونن اون ظهوراتی که دارن یا نه شامل غائبین و عرض کنم معدومین هم می شدن اون زمان که قرآن نازل می شد یا روایات اهل بیت علیهم السلام صادر می شد، ما که اصلا نبودیم اون موقع. آن خطابات، خطاب شامل ما هم میشه یا نه؟ یعنی ما هم مخاطب حساب میشیم یا نمیشیم؟ درسته؟ خب بعضی وقتا شما مخاطبی دارید اما مخاطب شما فل مجلس حاضر نیست که صدای شما رو بشنوه، بعدن به گوشش میرسه، درسته؟ خب پس من یصل الیه اللفظ، اون طرف دوم تفاهم کسیست که لفظ به او میرسد مثل سامه، ولی غیر سامه هم میتونه من یصل الیه اللفظ باشه. فانه الذي يدل اللفظ عنده على المعنى الذي اراده المتكلم. خب سامع یا اون من یصل الیه اللفظ کسی است که لفظ دلالت می کند در نزد او بر معنایی که متکلم اراده کرده است. پس اینجا بحث دلالت پیش میاد.
سامع مخاطب و سامع چی
یا انتر مخاطب؟ نه سامع خاصه. گاهی اوقات شما مخاطبی داری که تو مجلس نیست، درسته؟ صوت رو گوش میده بالاخره. حالا ما یه حرف اینجا میزنیم اونا بعدا میشنون دیگه، شما مثلا اینجا میری راهپیمایی شعار میدی اونا بعدا میشنون، درسته؟ یا فرمانده مثلا جنگیه اینجا هشدار میده، یعنی تو مجلس که اونا نیستن که، ولی بالاخره به گوششون
میرسه.
آخره اونا
سامه
به حساب میان دیگه. سامه یعنی اونی که همون الان شما لفظو گفتی بشنم، منظورش از سامه
سامه یعنی کسی که فعلا
اونا میشه مخاطب. بله اون چون لفظ شما رو که نشنید که، ولی پیام شما رو بدن گیر.
یعنی گفته کسایی که
مقابل
هستن همون لحظه
میشنون، کجا غیظه؟
اینجا گفته
مثلا مانند سامع، نه مثال زده تو من میخواد بگه لزوماً مخاطب شما کسی نیست که حتما سامع باشه، طرف تفاهم شما کسی است که لفظ به او میرسد. حالا کسی که لفظ به او میرسد یه موقع سامعه یه موقع اصلا سامع هم نیست، ولی بالاخره طرف تفاهم شما هست. بله بله غایبه ولی بعدا بهش میرسه، اونم میشه من یصل الیه اللفظ، فرقی نمیکنه. نسبت دوم هم بحث دلالت مطرحه دیگه. الان ما سامع که نبودیم نسبت به خطابات شارع، ولی دلالت در مورد ما هم هست. بالاخره آیه قرآن بر چه معنای دلالت میکنه، روایات بر چه معنای دلالت. خب و به ما قلنا، با توجه به اون چیزی که گفتیم، یظهر ان الاراده و اللفظ و المعنا هی العناصر الثلاثه فی تحقق الاستعمال. با توجه به توضیحاتی که دادیم معلوم میشه که اراده، لفظ و معنا سه عنصری هستن که در تحقق استعمال نقش دارن. فان المتکلم توضیح میده چجور این سه عنصر و به مقلا یظهر، یعنی به سبب آنچه که گفتیم ظاهر میشه، روشن میشود که اراده و لفظ و معنا عناصر ثلاثی هستن که در تحقق استعمال نقش دارن. فان المتکلم اذا اراد من لفظ معنا فهو المستعمل، متکلم وقتی که اراده کند از لفظ معنایی را، از یه لفظی یه معنایی را اراده کند. پس لفظ داریم، معنا داریم و اراده، این ستا که با هم جمع شد ما بهش میگیم مستعمل، درسته؟ اما اگر هیچ اراده ای نداشته باشد،
خوابه،
آفرین، مثلا کسی تو خواب داره حرف میزنه، اینجا کسی از تو خوابت بزنه نداریم خب عرض بزرگ شما که اونی که تو خواب حرف میزنه اراده اختار معنا که نداره،
اونی که مست هم این
دیگه یعنی اونقدر مسته که انگار خواب بلی میشه. خلاص اون کسی که این لفظ رو به کار میبره، لفظ الان صادر شده از او اما هیچ اراده‌ای در کار نبوده، به اون ما مستعمل نمیگیم، به اون مستعمل نمیگیم. برای استعمال هر سه تا عنصر باید باشه، اراده کند از لفظی معنایی را. و استعمال، استعمال چیز خب استخدام لفظ و اراده المعنا، استخدام لفظ و اراده معنا رو بهش میگیم استعمال. پس اگر گفتیم تعریف استعمال چیست؟ با خودم اولی
با مستعمل چه فرقی؟
مستعمل یعنی استعمال کننده، به اون شخص میگیم مستعمل، این کاری که انجام داده بهش میگیم استعمال. پس استعمال یعنی استخدام لفظ و اراده معنا، پس بیه هم لفظ توشه هم اراده توشه هم معنا. و المعنى هو المستعمل فيه اللفظ، معنا را بهش میگیم مستعمل فيه، دیگه به اختصار بگیم مستعمل فيه، درسته؟ اون لفظ رو میزنیم، ولی در کل یعنی اون چیزی که استعمال شده است در آن لفظ میشه معنا. و بالجمله بخش اینو تموم کنم، و بالجمله ان اللفظ وسيله لاحضار المعنى في مقام الاستعمال، خلاصه این که لفظ یک وسیله و ابزاری است برای احضار و حاضر کردن معنا در مقام استعمال. به خلاف این فی مقام الوضع فانه یستخدم هناك لتحقق الارتباط بینه و المعنا. آقا یه پدری، نمیگم آقای رحمتی، یه پدری صاحب فرزند شده، خب بعد عرض کنم که این فرزند رو میارن میذارن در آغوش پدر، نمیگم آقای رحمتی، بعد میگن آقا برای این فرزند نورسیده یه اسمی رو شما انتخاب کنید، نامگذاری کنید. اونم عرض کنم که قرآن رو باز میکنه میبینه سوره مبارکه مریم، میگه سمیتها مریم، اسم این بچه‌ام رو گذاشتم مریم، درسته؟ خب
قرآن بازم که سوره عنکبوت
خب عرض بزرگ شما که خب ایشون میگه چی آقا؟ ایشون میگه اینجا الان این آقا شد واضع، واضع وقتی این لفظ رو برای این معنا به کار میبره به چه هدفیست؟ به هدف ایجاد ارتباط بین این لفظ و معنا، درسته؟ اما حالا دیگه این مراسم نامگذاری تمام شد، این پدر عزیز خب بالاخره خیلی دلش تنگ شده برای این بچهش، خلاصه هی به محض این که از کار میاد میگه مریم خانم، مریم خانم. خب اینجا برای چیه میگه مریم مریم؟ اینجا از باب استعماله، از باب احضار اون معناست در مقام استعمال، درسته؟ دیگه اینجا مقام وصف نیست. اون روز اول که نامگذاری میکرد برای این بود که این تازه همه بفهمن که این مریم، یعنی هر وقت لفظ مریم به کار رفت همه ذهنشون بره به اون دختر خانم. ولی بعدن که به کار میبره دیگه از باب استعماله، از باب این که حالا بگه مثلا بچه رو بدید یا ببرید یا مثلا از این حرف اولین بار بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای سفر
آجا راشد.